بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
سلام شما بخیر.
عاقبتتون بخیر آقای جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ورعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خدمة عزيزان، بحثمون در مورد اشتراط صراحت در الفاظ عقود لازمه بود. مرحوم شیخ رحمت الله علیه کلی فتوا از فقهای بزرگوار نقل کردند که نشون میداد یک لفظ خاصی را با یک عنوان خاصی در عقود آقایان شرط نمیدونند. روایات هم که خیلی روشن‌تر اصلا فاقد چنین شرط و شروطی هستیم در روایات. خب اگر از فتوای فقها نتونیم استفاده بکنیم اشتراط الفاظ خاصی رو، همین که عنوان یک عقدی عرفاً به دست بیاد، ایشون با توجه به مبانی که اولای بحث بیع داشتند، صدق عرفی عنوان بیع رو کفایت خواهند دانست و فتوا به صحت اون معامله خواهند داد. همین مقدار که خارج از صدق عرفی عنوان یکی از عقود لفظی هم تو این وسط باشه، همین رو کافی بدانیم و سلام. به فعل کامل عرفاً ازدواج گفته میشه، نکاح معاتاتی عرفاً نکاهه. خب ما میگوییم لفظی هم لازمه. اجاره یا مزارعه یا مساقات یا مصالحه یا رهن یا قرض، همه اینها عرفاً با فعل صدق میکنه. ما به دلیل اجماعی که داریم میگوییم که یه لفظی هم لازمه، بیشتر از این رو لازم نمیدانیم. خب شیخ یه جنبندی این چنینی کردن و این جنبندی هم با شواهدی که از فتاوای فقها بود یه سازگاری خوبی داره که نشون میده فقها منظورشون اینه. چون از یه طرف معروف شده که فقها میفرمایند که لفظ لازم داریم، از یه طرفی هم یک سری از الفاظ رو میدونیم، میبینیم فتوا میدن که درسته، که خوندیم متون رو با هم دیگه و مفسر هم خوندیم. جنبندی اینه، جنبندی خود حرف فقها اینه و حرفای سابقی هم که خونده بودیم در کتاب مکاسب اونا هم همین بود. یعنی شیخ الان از حرفای سابق خودش که تو آخرهای معاتات مباحث تنبیهات هم اشاره شد اونجا صحبت کردیم، عدول نمی کنه، داره با همون جلو میاد. این شد که این نظر جنبندی شده از مرحوم شیخ رحمت الله علیه که با برداشتی که از فتاوای فقها همیشه داشت سازگاری تمام داره و شیخ همین رو میپذیر. و مما ذکرنا از اینجا به بعد یک حالا تطبیقی داره میکنه به همین جنبندی که داشتیم، حالا با هم دیگه انشاءالله اون جنبندی رو بخونیم. بعدش یه اشکال جدی مرحوم شیخ رحمت الله علیه داره، اون هم یک جمله است از مرحوم فخرالاسلام پسر علامه که حالا اونو باید روش مقدار کار بکنیم. این مسئله چالش داریه، برگردوندن حرف فخر به این چیزی که فتوای نهایی ما شد یه مقدار معونه داره که شیخ سعی میکنه این کار رو انجام بده. خب این کلیت کاری که میخواییم داشته باشیم. خب با توجه به جنبندی دیروز و من ما ذکرنا، یعنی حرفی که دیروز صحبتش کردیم. یظهر الاشکال فی الاقتصار علی المشترک اللفظی اتکالا علی القرینه الحالیه المعینه. ما گفتیم که لفظ خودتون یا لفظتون بالوزن خودش باید دلالت بکنه بر اون عقدی که میخواید انجام بدید. مثلا به تو بگید برای بیع، آجب تو بگید برای اجاره، یا این باید اینطوری باشه، یا اینی که اگر هم مجازی به کار بردید، یه لفظی به کار بردید که خیلی دلالت نداره، قرینه‌ای باشه که اون قرینه بالوزن دلالت بکنه بر اون چیزی که ما دنبالش هستیم، که اینم با دوستان صحبت شدی رو کردیم. پس گفتیم اگر قرینه شما قرینه حالیه باشه یا قرینه مقالیه خارجیه باشه، که اینم یه جوری که انم حال دیگه، خارج از متن عقده ولی لفظه، نسبت به متن عقد یه فضایی درست میکنه، یک حالی داره درست میکنه. اون حرفای سابق دو ساعت با هم دیگه چکوچونه زدن صحبتهایی که کردن لفظه، اما نسبت به متن عقدی که انشاء میکنم یک فضایی ایجاد میکنه. پس مثل قرینه حالیه است. خب گفتیم قرینه حالیه و مقالیه خارجیه کفایت نمیکنه. چرا؟ چون بلوز دلالت نمیکنه در متن عقد چیزی بر مراد. خب پس نمیشه. حالا اگر یک مشترک لفظی باشه، اینو که شخص به کار ببره برای اینکه یکی از عقود رو انشاء بکنه، این کفایت نمیکنه. مشترک لفظی معناش یعنی پس باید این باشه دیگه، یعنی یک لفظی به کار ببره که این لفظ دو بار وضع شده، که یکی از اون معانی موضوع لهش اون عقدیه که ما میخوایم انشاء بکنیم. خب این فرض مسئله است. بنده براش مثال به ذهنم نرسید. مثالی به ذهنم بله که بگیم یک لفظی دو بار وضع شده که یکی از معانی موضوع لش این عقدیه که ما میخوام انشاء بکنیم، بر این به ذهنم چیزی نمیرسه فعلا. اگر رفقا چیزی به ذهنشون رسید بگن. تنها چیزی که به ذهنم فقط الان رسید مثلا تصدق تو بود. اگه بگیم مثلا تصدق تو دو بار وضع شده که یکی از معانی موضوع لهش همین صدقه دادنه. خب این بخواد بله معانی دیگه هم داره، ازن یکیش هم وقفه، مثلا معانی متعدد داره، یکیش وقفه، یکیش شاید مثلا عرض کنم که نمیدونم حالا از صدقه به معنای مهریه تو نکاح هم استفاده شده باشه یا نه، حالا باید دید چه معانی مختلفی در لغت داره. یکی از معانیش هم همین عرض کنم که صدقه دادنه. خب شما بخواید این لفظ رو به کار ببرید، این معنا رو قصد بکنید، مثلا وقف رو عرض بکنم قصد بکنید، اما معین قرینه وقفش لفظ نباشه، قرینه حالیه باشه، این کفایت نمی کنه. خب حالا میگم مثال خیلی مطمئن نیستم که چیز خوب درست حسابی تر از اینم شاید باشه، به ذهن بنده نمیرسه، اگه دوستان به ذهنشون رسید بفهمه. و کذل مشترک المعنوی، مشترک معنوی یعنی اینکه لفظ چند بار وضع نشده، یه بار وضع شده، اما اون یک بار که وضع شده معنایی است که مصادیق مختلفی داره. برخی از این مصادیقش اون عقدی هست که ما میخوایم انشاء بکنیم. مثالش مثلا ملکتوه، کلمه ملکتو حالتونم که یه بار وضع شده و معناش هم یعنی مالک گردانیدن. این مالک گردانیدن مصادیق زیاد داره، یکی از مصادیقش بیت که شخص مثلا بی رو بیاد با ملکتو انشاء بکنه، اما قرینه بر اراده بی نیاورد مگر به شکل قرینه حالیه یا مقالیه خارجیه. خب اینا میفرماید درست نیست. اگر بخواد با ملکتو بی رو انشاء بکنه باید یه قرینه داخلی بیاره که بالوضع دلالت بکنه بر اراده بی، اون وقت درسته، وگرنه درست نیست. اینکه یکی از دوستان نوشتن خلق، بله اینو باید روش فکر کنم. خل بگیم دوبار وضع شده لفظ خل، باید روش فکر کنیم که آیا همینطوره یا نه، آیا این دوبار وضع شده یا نه، اینو باید روش فکر کرد. حالا جای تأمل داره. تشکر میکنم. و یمکنو ان ینطبق علی ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارت التذکره به قوله قدس سره لان المخاطب لا یدری به مخاطب. خب فرمود که این جنبندی که ما کردیم فرمایش مرحوم علامه در تذکرم باهاش همراهی داره. خب ایشون یکی از استدلالاش این بود، خوندیم اول بحث، فرمودن که مخاطب لا یدری به مخاطب، نمیدونه چی به چیه، کی بهش چی گفته. خب یعنی کی که معلومه، یعنی چی گفتهش معلوم نیست. خب اینش روشن نیست. خب میگه چون این حرف به حسب ظاهر از مرحوم علامه بعیده. شما وقتی قرائن دارید میفهمید چی بهتون گفتم. ما در طول روز کلی حرف میشنویم که مجازه. خب وقت بگیم که آجان نمیفهمم تو چی میگی، به خودمون میخندن، میگن مگه تو زبون بلد نیستی؟ یعنی چی علام فرماد مخاطب لا یدری به مخاطب؟ اگه کسی مثلا با قرائن حرفشو بزنه طرف مقابل میفهمه دیگه. ما تو 24 ساعته خیلی از حرفایی که به هم دیگه میگیم با قرائن به هم دیگه میرسونیم. خب ایشون میفرماید که این حرف از علامه باید توجیه بشه. منظور ایشون اینه که خود متن انشاء رو، خود متن انشاء رو با اغماز از قرائنی که احتفاف دارن به کلام اگر بدید به مخاطب، مخاطب نمیفهمه. اینو میخواد بگه علامه. کی اتفاق چنین است که نوع مردم بیان یه معاملهی بکنن که خود متن عقد رو به شخص سومی اگه دادی، به هر کسی دادی، اون نفهمه این متن یعنی چی. که این معنا فهمیده میشه این زمانی اتفاق میفته که جمله شما دلالتش بر معنای مراد به وسیله قرائن که یکی از معانی اراده شده از لفظ فهمیده نمیشه، از قرائن حالیه فهمیده میشه. قرائن حالیه رو برداری یا مقالیه خارجیه رو برداری، خود متن عقد رو بدون قرینه دست مخاطب بدی، لا یدری به مخوته. منظور علامه اینه. این معقول، حرف علامه اگر این باشه معقوله. اما اگر منظور ایشون اینه که با هیچ قرینه این حرف لا یدری به مخاطب، این واقعا اینطوری نیست. شما اگر اومدید مثلا عرض کنم که برای مثلا اجاره گفتید به اتو سکنت داد، حالا اینجا که در تو زمان بخشید داخلی شد بخشید، حالا مثلا خود بگید به اتو دار، اینطوری بگم به اتو دار گفتی، قصد اجاره کردی، قرائنی هم اینجا نیاوردی، قرینه داخلی لفظیه بیاری بگید به اتو سکنت دار، مخاطب میفهم که به اتو سکنت دار یعنی اجاره، مخاطب متوجه میشه. اما اگر گفتی به اتو دار و قصد اجاره کردی، طرف هم میدونه قصد اجاره کردی. چرا؟ چون 2 ساعت قبل در مورد مدت زمان صحبت میکردی، در مورد اینکه بعدش من میخوام به کسی دیگه اجاره بدم صحبت میکردی. قرائن نشون میده که شما به اتو دار میگید به قصد اجاره، طرفین هم قبول دارن که قصد اجاره بده تو اینجا اتفاق میفته، نزاعی ندارن در مقام اثبات. اما خود متن به اتو دار اجاره رو نمیرسونه، به اتو سکنت دار اجاره رو میرسونه. انصافا این جنبندی مرحوم شیخ رحمت الله علیه نه تنها تحمیل بر ظاهر فرمایش علامه نیست، بلکه احتیاء فرمایش علامه است. فرمایش مرحوم علامه رحمت الله علیه بدون این توجیهی که مرحوم شیخ میفرماید مطلب موهونی به نظر میرسه. پس احیا داره میکنه فرمایش مرحوم علامه رو و خیلی هم معقول داره احیا میکنه، تحمیل هم بهش نمیکنه. این یعنی فقیه دیگه، واقعا شیخ فقیه رضوان الله علیه. از لیس المراد ان المخاطب لا یفهم منها المطلب ولو بالقرائن الخارجیه. من علامه قطعا اینو نمیخواد بگه، اتفاقا تو مثال ها که نگاه بکنیم میبینیم با قرائن معنا روشن میشه. بیرون هم اگر نگاه بکنیم همینطوره، اصلا مردم نمیان یه چیز رو انشاء بکنن که حتی با قرائن مجمل باشه. با قرائن مجمل باشه چون چیزی رو انشاء نمیکنن مردم. بل المراد ان الخطاب بالکنایه لما لم يدل على المعنى المنشأ ما لم يقصد الملزوم لان اللازم العام كما هو الغالب بل المترد في الكنايات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص فالخطاب في نفسه محتمل لا يدل المخاطب بمفوته. فرماد که در کنایه دوستان عنایت دارند، شخص یک معنای رو میگوید که اون معنا به خودی خودش که باشه از اون چیزی که ما دنبالش هستیم اعمه، لذا مطلب ما رو نمیرسونم. شما مثلا وقتی میگویید فلانی کسی رو رماده، اون چیزی که دنبالش هستی سخاوت شخصه، سخاوت ملزوم شماست، لازمه سخاوتم عرض کنم که عبارت هست از کثرت رماد و اون مقدماتی که هست دیگه، مهمون بیاد و غذا بپزن و اون حرفایی که دیگه حالا تو بلاغت خوندید. اثبات اهمم اثبات اخص البته نمی کنه. اینا عزیزان عنایت دارن، شما وقتی اثبات کردید که الف حیوانه معلوم نمیشه که انسان باشه. چرا؟ چون شاید گاو باشه، و گاو هم حیوان دیگه. اگر ثبته که الف مثلا گوسفنده لمی است بود که حیوانه. چرا؟ چون ببخشید آزمم الف حیوانه لمی است بود که انسانه، چون شاید گوسفند باشه. چه آم مخاصم وجه چه آم مخواست مطلق اگر اعم اثبات بشه اخص اثبات نمیشه. آقا اثبات شد که آجان فلانی کسی رو رماده، این اثبات نمی کنه که فلانی سخاوتمنده، به خودی خودش دلالت نمی کنه. بله شخصی که متکلمه میاد قرائنی اقامه می کنه که من که گفتم کسی رو رماد، فردی از کسی رو رماد منظورمه که مال آدم سخیه. کسی رو رماد آدم سخی منظورمه. خب آدم معتاد هم شاید کسی رو رماد باشه. معتادهای قدیم آتیش روشن میکردن برای اینکه مثلا تریاک مصرف کنن. خب ما که میگیم فلانی کسی رو رماده منظورمون معتاد نیست، منظورمون سخیه. این قصد فرد مجامع، یعنی فردی از کسی رو رماد که ملزوم توشه، سخاوت توشه، اینو متکلم انجام میده. مراد علامه که می فرماید که خب پس در نتیجه اگر اومدید شما یک لفظی رو به کار بردید کنایه، که میگن آقایون فقهات کنایه درست نیست لأن المخاطب لا یدری به مخوته، منظورشون از کنایه چیه؟ منظورشون اینه که آقا جان شما خارج از لفظ بیایید یک کلمه ای رو استفاده بکنید که با قرائن معلوم میشه شما اون فرد خاص اراده کردی، اما خود لفظ به خودی خودش لخت لفظ رو بدی دست مخاطب یا هر انسان دیگری، از خود این لفظ اون معنا رو متوجه نمیشه. این میشه کنایه. بگی آقا جان فلان کسی رو رماده، کسی رو رماد به خودی خودش سخاوت رو نمیرسونه، شاید چون طرف معتاد کسی رو رماده مثلا، این که نشو پس کنایه به درد نمیخوره. به درد نمیخوره یعنی لفظ اون معنا رو نمیرسونه. لیس المراد ان الخطاب بالکنایه، این که منظور مرحوم علامه نیست که خطاب به کنایه چون دلالت میکنه بر اون معنایی که انشاء شده، یعنی مثلا حالا طرف بگوید وهبت لک نفسی، مثلا یه خانومی بگوید وهبت لک نفسی، قصد ازدواج بکنه، به جای ایجابی که در نکاح باید انجام بده مثلا بگوید زوجت که نفسی، به جای زوجت که نفسی بگه وهبت لک نفسی. خب این دلالت بر معنای منشأ نمی کنه وهبت لک نفسی. ما لم یقصد الملزوم، مگر اینکه طرف بیاد قصد بکنه نکاح رو. چرا؟ لان لازم العام کما هو الغالب بل المتلف للکنایات لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوصا فرد المجامع مع الملزوم الخاص. این به خودی خودش دلالت بر ملزوم نمی کنه، مادامی که متکلم اون فرد خاص رو قصد عرضونم که نکرده باشه. خب نتیجه میشه که فعل خطاب و فی نفسه محتمل جنبندی میشه که به خودی خودش این لفظ دوتا احتمال توشه، لا یدر المخاطب به مخوطه، یعنی این منظور اینه. خب من یه نکته فقط اینجا بگم، مثال وهبت لک نفسی که زدم این غیر از اون بحثیه که برای رسول الله اجازه داده شده بودا. بله برای رسول الله اجازه داده شده بود، از احکام اختصاصی ایشانه که مؤمنات بیاین و خودشون رو هبه کنن به ایشون، که حالا ظاهرن اقلا یک مورد از همسران ایشون اینطوری بودن که خودش رو هبه کرده. تو قرآن هم آیه رو داریم، این استثناءه، اون اصلا بحثه که حالا هبه ای شده نتیجه شده مثلا زوجیت، ولی خب برای موارد دیگه چنین چیزی جایز نیست. من از دوستان عذرخواهی میکنم. و انما یفهم المراد بالقرائن الخارجیه کاشفه قصد متکلم. خب که شخص مخاطب مراد رو میفهمه فقط و فقط به خاطر اینکه یک سری قرائن خارجیه وجود داره که معنای مراد متکلم روشن میشه. مثلا اینکه مقام مقام مدحه، در مقام مدح میفهمه که وقتی کسی میگویند کسی رو رماده منظورش معتاد بودنش نیست. مثال عرض میکنم، مقام مد یه امری خارج از لفظ نشون میده که متکلم داره میخواد شخص مورد نظر رو توصیف بکنه، هندونه زیر بغلش بذاره. میفهمیم پس مرادش از کثرت رماد سخاوته نه اعتیاد. ول مفروض الا ما تقررتی مسئله المعاتات ان نیت به نفسها او مع انکشافها به غیر الاقوال لا تأثر في النقل والانتقال. این یکی از مقدمات بحث ماست که حتما باید در جمع‌بندی فتاوای فقها زمینه بکنیم، که ما تو مسئله معاتات پذیرفتیم که نفس نیت شخص ولو اینکه طرفین تصادق بکنن ها. بله حالا طرفم معتاد باشه کار بیخ پیدا میکنه، برای مقام مد نیست، خود معتادا به نظرم اعتیاد و برای خودشون مد نمیدونن. حالا شما در مقام مد اگر به کسی گفتید کثرت رماد داره، به نظر من همون سخاوت بهتر. حالا آقا
در مقصد بسته منطقهش داره،
یعنی یه جاهای مقام مد ها.
چون انواع مختلفی دارن، میگن سیخ و سنگ و باز شما عرض کنن بافوری و اینا، مثلا در بین معتادا بافوریه که اجر و منزلتی داره برای خودش که با زغال و این حال استفاده بشه.
حتما هر چی زغالش هم بهتر باشه نشون
میگه در زغال انواعی هم داره، بعد زغال گرونتره بهتره و فلان.
تا آخرش که این تا. خب حالا اینا دیگه موارد خاص استثناءات بحثه. تشکر آقا. مثلا اسئله معاتات گفتیم اگر نیت بکنه طرف مثلا با یک لفظ یا به عضوم، حالا لفظ مجازی کلا بدون لفظ یک عقدی رو برسونه، تصادق هم داشته باشن، یعنی هر دو هم قبول دارن این معنا رو، این کفایت نمیکنه نیت به تنهایی. یا اگر نیت رو ابراز بکنن به غیر قول، مبرز فعلی بیارن، این هم کفایت نمیکنه. ما شرط کردیم که آقا جان شما باید نیت داشته باشید انشاء بیع را و باید این نیت با قول ابراز بشه. این پیش‌فرض ماست. این یکی از مقدمات لازمیه که بقیه حرفای فقها رو بخوایم تفسیر کنیم باید با این تفسیر کنیم. شما این مقدمه رو بردارید تو مسئله معاتات همه میشدن نظر شیخ مفید دیگه، نظر منصوب به شیخ مفید، همه نظر عامه یا نظر آقایون فعلی میشد هم میشه. خب با این مبنا والمفروض علی ما تقرر که این لا تؤثر فی النقل والانتقال فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، پس عقد لفظی اون وقت پیش نمی اومد. شما آقا چطور تفاهم کردی؟ میگه آقا جان یه لفظی به کار بردیم، این لفظ چند معنا توش محتمل بود، اعتماد کردیم به غیر لفظ برای اینکه تفاهم حاصل بشه. غیر لفظ هم شامل قرینه حالی میشه هم مقاله خارجیه. شاید این جنبندی خوبیه، ما میتونیم حرفای فقها رو یک چنین شکلی جنبندی داشته باشیم. البته شیخ میفهمد لکن هذا الوجه لا یجری فی جمیع ما ذکره من امثله الکنایه. درسته جنبندی بندن از جنبندی محقق ثانی بهتره، با یک سری از فرمایشات فقها هم سازگاره این جنبندی که من کردم، حتی با اون فرمایش علامه طباطبایی که تصریح کرده بودن مجاز قریب و مجاز بعید یکسانند، با اون هم این حرف من سازگاره. فرمایش علامه طباطبایی با فرمایش محقق ثانی جور در نمی اومد، با جنبندی و محقق ثانی جور در نمی اومد. البته اینم بگم و علامه طباطبایی زمانن از محقق ثانی متأخره، ولی به هر حال فرمایشی که ایشون داشت با جنبندی و محقق ثانی جور در نمی اومد. جنبندی من شیخ انصاری حتی با فرمایش علامه طباطبایی هم قابل جمعه. میگیم مجازات قریب و مجازات بعید جفتشون هم اگر اعتماد بکنن بر قرینه حالیه یا مقاله خارجیه معتبر نیستن، اما مجازات قریب و بعید جفتشون هم اگر اعتماد بکنن بر قرینه لفظیه و دال بالوضع داخلیه کفایته و صحیحه. خب این فرمایش ما حتی با بیان علامه طباطبایی هم سازگاره، اما با برخی از مثال هایی که آقایون زدن سازگار نیست. خب حالا من اون مثال ها رو ببینم الان یه نمونه دو ذهنم میرسه یا بهم شروع چیزی دارن از مثال ها. من اینجا رو سابق مطالعه کرده بودم. حالا مثلا یکی از شروع میبینم نوشته که آقا جان آقایون فقها یکی از مثالهاشون اینه که اگر شخص بگوید که انت مطلقتون، خب عرضم که این رو از کنایات ذکر کردن در حالی که این کنایه نیست، خیلی هم صریحه، ولی خب آقایون گفتن نافذ نیست، با انت مطلقتون نمیشه انشاء کرد. اگر انت مطلقتون رو آقایون کنایه گفته باشن، خب این مقدار کم لطفی کردن دیگه. انت مطلقتون احتمالا به خاطر کنایه بودنش فاسد نیست. دلیل خاص داریم ما در مورد صیغه های طلاق، صیغه های طلاق دلیل خاص داریم، به کنایه و غیر از این مربوط نیست، نباید نیازن کنایه به حساب بیارن. حالا اینو یکی از شروع گفته، مثلا ادخلتو به هدایت الطالب گفته که ادخلتو فی ملکک، این قرینه قرینه لفظی است، ادخلتو فی ملکک، اما آقایون گفتن این درست نیست. بله این مقدار باش باید فکر کنیم دیگه. ادخلتو فی ملکک با ملکتوک، ملکتوک رو گفتن درسته، ادخلتو فی ملکک رو گفتن درست نیست تو بی. بله این با حرفای شیخ جمع نمیشه. بله این بهتر. حالا باز روش باید فکر بکنیم، به جای تعملی داره. بله. خب بعد از اون باز تعمل بکنم مثال ها رو ببینن که چرا شیخ میفرماد این لایجری من این قسمت الان حضور ذهن ندارم. ثم انه ربما
استاد ببخش
بفرم
استاد، این قسمت بحث من الان متوجه نشدم، بحث تو این بود که در غیر بی به غیر ارزه بزرگ شما که لفظ میشه مثلا عقد جاری کرد ولی توی بی اون میخواستن استثناء بکنن، درسته که عقود مختلف و مثال زدن.
بحث بی و غیر بی نشد، بحث سر این شد که اگر لفظی که شما به کار میبرید یا خودش بلوز دلالت بکنه بر معنای مراد، اینطوری صریح باشه، صریح به این معنا، یا در متن انشاء یک قرینه لفظیه وجود داشته باشه که او دلالت بکنه بر اون عقد مراد، اینا رو ما میگیم صریح. اما اگر شما لفظی رو به کار بردید که به خودی خودش دلالت بر معنای مراد نداره، اما از اون معنای مراد مثلا یا مشترک است یا مجاز است، قرینه هم که آوردید کنارش اون قرینه عرضم که لفظی نبود، حالیه بود یا مقالیه خارجیه بود، این درست نیست، این میشه کنایه. پس آقایونی که میگن کنایه نباشه صریح باشه، مرادشون از صریح جاییه که بالوضع متن صیغه دلالت بر معنای مراد بکنه، مراد از کنایه جاییه که لا بالوضع صیغه دلالت بر معنای مراد، مثلا در مشترک معنوی که اعمه یا در مشترک لفظی که مردده، اجمال توش وجود داره در مشترک لفظی به خودی خودش بدون قرینه. عرض کنم که این جور موارد میشه کنایه.
خب الان ول محفوظ الان ما تقرفی مسئلت المعتاد اننیه به نفسها آمن که شافه به غیر الاغوار ببخشید لا تو اثر فی نقل و الانتقال.
خب پس نتیجه میگیریم که باید مبرز قولی در متن عقد باشه، در متن انشاء عقد باید یه قولی باشه.
استاد اینا رو همه رو یعنی علل مبنا میگیریم دیگه تو بحث معاتات، یعنی خب اگر
این فرمایش یعنی فقها رو اونجا داشتیم دیگه، اون رو قرینه میگیریم برای اینکه حرفای اینجایش معنا بکنیم.
یعنی بر فرض که قائل به لفظ باشیم دیگه، یعنی بدون بله. لفظ کفایت نداره.
پس این نشون میده که صراحتی که منظور آقایونه، منظورشون از صراحت عبارت است از اینکه در مجموع لفظی که عقد باش انشاء شده این خود وضع دلالت بر معنای مراد بکنه، این متن صیغه بالوضع دلالت بر معنای مراد بکنه. حالا یا وضع خود اون فعل مثل بعتو یا وضع لفظ دیگه مثل مثلا به کذا مثلا در بی، یا الله تو با ولا تو رس در وقف، یا اضافه کردن سکنا به دار در اجاره بعتو که سکنت دار، که اینها لفظ دلالت میکنه بر اینکه اراده اجاره شده یا اراده وقف شده.
درست.
ثم انه ربما از اینجا اون بحث سخت شیخ شروع میشه که فرمایش مرحوم فخرالدین ربما یدعا ان العقود المؤثره في النقل والانتقال اسباب شرعیه توقیفیه. خب که آقا اینا یک سری اسباب شرعی هستن، شارع مقدس خودش برای نقل و انتقال اینا رو گذاشته. شارع گفته آقا جان من بیع رو میذارم برای نقل اعیان، اجاره رو میذارم یعنی عقد چیه متن عقد رو، این عقد اجاره رو من میذارم برای اینکه نقل منافع بشه و هاکذا. اینا سبب های شرعی توقیفیان، توقیفیه یعنی که خود شارع اینو مشخص کرد. مثل نماز، شما تو نماز نمیتونی ترجمه نماز رو بگی بشه نماز، کفایت نمیکنه ترجمه، باید همون متن حمد سوره رو بخونی، متن اذکار رو بگی. ما ان کل عقد لازم وضع الشارع له صيغه مخصوصه بالاستقراء، هر عقد لازمی شارع برای او بالاستقراء می‌بینیم یک صیغه خاصی گذاشته. من این فرمایش مرحوم علامه است، بخش پسر علامه است در ایضا، که ما استقراء کردیم هر جا دیدیم عقدی هست یک سری الفاظ هم وجود داره. خب این خیلی حرف سنگینیه ها، این حرف رو کسی مثل فخر داره میگه، اینو باید روش کار کرد. چرا ما ایشون اینو میفرماین این فرمایش رو؟ آیا مراد استقراء در روایات یا نه استقراء در فتاوای فقهاست؟ به نظر میرسه که بزرگان با فتاوای علمای سابق از خودشون خیلی محترمانه برخورد میکردن، واقعا در حد یه دونه فتواهای آقایون در حد یه روایت گویا قبول داشتن. که میفرماد شاره صیغه گذاشته اگنا تو روایات نمیشه خیلی پیدا کرد، اما چرا در کتب فقهی میشه اینو پیدا کرد؟ فلا بد من الاقتصار علی المتیقن، فرماد پس باید بریم هر جایی که شک میکنیم با یک لفظ صیغه این انشاء میشه انشاء نمیشه اکتفا به متیقن کنیم. این متیقن از باب چیز نیست دا، اونقدر متیقن گرفتن در دلیل لبی منظورشون نیست، منظور همون اصالت الفساد استصاب عدم اثر. شما با یک عقد مشکوکی با یک صیغه مشکوکی اگر اومدی نقل انتقال رو انشاء کردید، شک بکنید نقل انتقال اندشاره صورت گرفته یا صورت نگرفته، استصاب بگه آقا جان هر کسی هر چی داشت دست خودش باقیه، هیچ چیزی جا به جا نشده. و همون اصالت الفساد در عقود استصاب فساده. پس منظور اقتصار به متیقن هم همین. شیخ میفرماید که آقا جان این حرف اگر ما نگاه بکنیم این حرف رو، خب ربما ما یدعا رو، خب هم میخوره به ما یدعا، ربما ما یدعا، بعد اون ما البته ما کافه است، ما ربما ما کافه است. نظر همین ادعا، این ادعا کلام لا محصل له عندما الله از فتاوى العلماء. بعد اگر کسی بیاید فتاوای علما رو بررسی کنه که اونجا یه مقدار فضا تنگ تره نسبت به الفاظ، میبینه که آجان این فتوا، این ادعا، ادعای بی رفتی، ادعای غیر علمیه. لا محصل له یعنی خروجی نداره، نتیجه تحقیق نیست، حرف به درد بخوری نیست. فضلاً عن روایات، به روایات اگر کسی رجوع کنه خیلی گبتر، تو روایات خیلی روشنتر این معنا هست که ها نسبت به الفاظ حساسیتی وجود نداره. اینو بذاریم کنار. این مدعی حالا کیه من نمیدونم، حالا مرحوم شیخ رحمت الله علیه با برخی از فقها خیلی رابطهش عرضونم که اونقدر اهل تعظیم برخی از فقها نیست، برخی از فقها رو خیلی تعظیم میکنه، برخی رو کمتر تعظیم میکنه. حالا بگه هر کی اینو گفته یه حرف پرتپلایی گفته، حرف علمی نیست، جنبندی نمیشه کرد، نمیشه به هر بهش بها داد. ولی خب فرمایش مرحوم فخر اینو باید بررسی کنیم. خب فخر رضوان الله علیه فقیه بزرگیه، شیخ هم قبولش داره. یه جایی بود حالا الان فراموش کردم کجاست که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فخر الدینو خیلی بالا میبره در مقابل محقق ثانی اشتباه نکنم، که میگه آقا جان فخر اعرف به حرف پدرشه. حالا نظرم تا اکتساب به واجبه کجاست، فیه خیلی فخر رو تحویل بگیر اونجا. ایشون فرمودن که لعل المراد فی من الخصوصیت المأخوذة فی صیغة شرعا هی اجتمالها علی العنوان المعبر بهی ان تلک المعاملت فی کلام شارع. فرمود شاید مراد مفهوم فخر اینه، فرمود شارع صیغه مخصوص وضع کرده اینه. فرمود ما میبی ادله‌ای که در مورد احکام یک عقدی وجود داره، مثلا در مورد بیع کلی روایت داریم که احکام بیع رو به ما گفتن، در مورد نکاح کلی روایت داریم که احکام نکاح رو به ما گفتن، در مورد عقود دیگه خب روایت داریم کم و بیش، در مورد قرض رهن روایت هایی داریم، در مورد مضاربه کم و بیش یه چند تا روایت، در مورد مساقات مضاربه، هر کدوم از این عقود رو نگاه بکنی کم و بیش حالا یه چند تا روایتی هست، از 10 تا 20 تا اینا شروع میشه تا برو به 100 تا روایت در مورد بعضی از اینا. اینا رو که بررسی میکنیم میبینیم که آقا جان این این دسته از روایات حول و محور یه دونه عقد دارن احکام اون عقد رو بیان میکنن، یه عقدیه که از اون عرب با لفظ خاصی یاد میکنن. مثلا در مورد مثلا روایت دستبندی کنیم، مثلا حالا مثال عرض میکنم، ما حالا حضور ذهن ندارم، نگاه نکردم، هر زنگی مثلا 70-80 تا روایت پیدا میکنیم که در مورد چیزی صحبت میکنن که بین طلبکار و بدهکار اتفاق میفته، که از اون لفظ رهن هی میبینیم به کار میبرن، راهن، مرهون، مرهون، عرض کنم که مرتهن، ارتهان، مثلا هی الفاظ اینچنین به کار میبرن. فهمت از اینجا ما میفهمیم که شاعر مقدس اصرار داره که نسبت به این عقد خاص که بین مثلا طلبکار و بدهکار وجود داره از صیغه استفاده بشه که حتما ماده رهن توش باشه. مثلا بگوید رهنتو، فرزند، این چنین چیزی. ما حالا این ادعاییست ها، ولی خب مرحوم شیخ رحمت الله علیه ظاهرم بخواد این فرمایش مرحوم فخر رو وجاهت بهش بدن، خب این توجیه رو مطرح میکنن، آخرش هم یک کاری میکنه که فخر رو با خودش همراه بکنن. فرمود که شاید مراد فخر تو این عبارت از خصوصیتی که میگه در شرع اخذ شده برای این صیغه اینه که این صیغه حتما باید عنوانی رو که در روایات نسبت به اون معامله وجود داره داشته باشه، هی اشتمالها صیغه مشتمل باشه علال عنوان المعبر بهی انتل کل معامله، بر اون عنوانی مشتمل باشه که در مورد اون معامله وجود داره. فی کلام الشارع، کلام الشارع یعنی روایت هایی که ناظر به احکام هم. ما روایت هایی که داریم نسبت به خود اشتراط لفظ خاص در صیغه ها انصافا روایاتی نداریم. شیخ هم گفت کسی روایت های متکثره رو نگاه بکنه اصلا میبینه که روایات به مسئله اشتراط صیغه خاص اصلا نپرداختن، اما سایر احکام اون عقد رو مطرح میکنن، سایر احکام عقد همینطوری مطرح میکنن که گفتی. مثلا میگویند راهن باید این کارو بکنه، مرتهن باید این کارو بکنه. خب از اینکه هی کلمه راهن مرتهن استفاده میشه، اطلاق میشه و احکام داره اراده میشه در این روایات، معلوم میشه که حتما باید شما برای انشاءش کلمه رهن بیارید. فاذا کانت العلاقه الحادثه بین الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح او الزوجية او المتعة فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين. فما در روایت نگاه بکنی احکامی که در مورد این رابطه بین زن و مرد وجود داره، هی این احکام رو همشو بخونید. مثلا اگه 200 روایت داریم، فرزند 200 روایت تو اینجا بخونید، هی الفاظی مثل زوجیت، زوج، زوجه، نکاح اینها باطل است، نکاح اونها درست است، این زواج نیاز به اذن ولی داره، اون نکاح نیاز به اذن ولی نداره، هی چنین تعابیری رو دارید میبینید. خب از اینجا میفهمید که آقا جان عقدی هم که اینجا میخواد جاری بشه حتما باید یا انگه تو یا زواج تو یا متع تو باشه. فلا یجوز به لفظ الهبت و الاجاره اول بی اول جاره نمزار و ها کذر کلام فی العقود المنشعه للمقاصد الاخر کلبه، مثلا اون دسته ای از روایات که به نقل اعیان مربوطه که هر یه چند صدتایی در مورد احکام بی روایت داریم، یا دسته ای از روایات که میبینید به نقل منافع مربوطه که ما بهش میگیم عقد اجاره و مانند اینها. فخصوصیت اللفظ من حیث اعتبار اشتمالها علی هذه العناوین الدائره فی لسان الشارع او ما یرادفها لغتا او عرفا لانها به هذه العناوین موارد للاحکام الشریعت التي لا تحصى. ما با این عناوین براشاره این همه احکام رو بار کرده تو این 70-80 تا 200-300 تا روایت. خب پس حتما باید لفظ این عناوین توش باشه، یا اونایی که در لسان شارعه مثل این که همین مثلا بیتو که شارعه میگه بی بایه مبی حکم به اینها این است، معامله بکن بی منشد لا تبه مالیس اندک، همین تعابیری که یا خود کلمه بی رو پس بگو بی تو، یه چیزایی که مرادف اون هستن لغتن بگو. خب عرض کنم که لغتن مثل این که حالا طرف بگوید فروختم، مثلا یه چیزی در لغت اگر مرادف اون باشه، یا حالا اینو فارسیشو گفتم که در لغت مرادف اون باشه، مثلا فارسیش یه نمونه است، یا عرفاً مرادف اون باشه. حالا لغتاً مثلا بگید شرعیتو که گفتن با بیتو هم معناست، شرعیتو با بیتو گفته شده هم معناست، مانند اینا. یا اکرایتو با آجرتو در اجاره هم معناست. یا عرفاً اون اثر رو داشته باشه، مثل ملکتو که کار همون بیعو میکنه طرفا. خب اینا اشکال نداره. من یه لحظه سر بحث برسونم. فضابط وجوب ایقاع العقد به انشاء العناوین دائرت فی لسان الشارع. باید عقد رو انشاء بکنید با اون عناوینی که در لسان الشارع وجود داره. خب شاید منظور مرحوم فخرالدین اینه. حالا این یه مقدار توضیح بیشتری میخواد دیگه بماند، اگر الان وارد بشیم نمیشه سر بحث جایی رسونیم.